شنبه سوم آبان ماه 1399، خارج اصول، نشست 23. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فضل و کافل یتیم آل محمد صلی الله علیه و آله، المنقطع عن مواليه، الناشب فی رتبة الجهل، یخرجه من جهله و یوزه له مشتبه علیه، على فضل کافل یتیم یطعمه و یسقیه که فضل شمس علی السها. روایت گران مایه است از امام عسکری علیه الصلاه و السلام، از امام حسین علیه، از امام حسن علیه السلام، مرحوم جناب مجلسی در بهار جلد 2 صفحه 3 نقل میکنه. امام از عظمت تبلیغ دین میگند، میفرمایند برتری و فضیلت کسی که کفالت کند یتیمی از آل محمد را. این یتیم در اینجا نه یعنی بدون پدر، بله بدون پدر یعنی بدون امام. لذا بلا فاصله تعریف میکنن یتیم رو، میفرمان المنقطع عن موالیه، کسی که از امامان خودش دور شده، عصر غیبت مثلا، و الناشب فی رتبت الجهل، در مرتبه جهل و نادانی واقع شده، معلق شده. بعد این میاد چه کار میکنه؟ این کافل میاد یخرجه من جهلهی، او رو از جهلش خارج میکنه و آنچه عمر برش مشتبه شده براش توضیح میده، روشن میکنه، از شریعت براش میگه، از اخلاق میگه، از امامت میگه، از اعتقادات میگه، از شبهات پاسخ شبهات میگه. بعد فرمودن چنین کافلی نسبت به کسی که کمک مالی میکنه، ایتام رو طعام میده و کفالتشون از این جهت میکند، مثل برتری خورشید است بر ستاره سها، یک ستاره معمولی. ما در بحث عظمت و مرتبت و کمال اهل علم و عالم کم روایت و آیه نداریم که یکی از اونها اینه، و همه هم به نحو عجیب، به نحو گاهی باور نکردنی از فضل و کمال عالمان اهل تبلیغ میگن. بنده معتقدم این عظمت نه برای تقوای اونها که اون فضل خودشو داره، حتی نه برای سواد اونها که اونم البته لازمه و عرف لازم، این برای همین کفالته هست. حالا یه تعبیری هم که هست، امام تعبیر کافل میکنه نه کفیل. کافل یعنی کسی که قائم به امر کسی میشه، کفیل به کسی میگن که در واقع ضمانت میکنه. یه شخصی رو که مثلا از زندان بیاد بیرون و هرگاه حکومت خواست ایشون اونو تحویل بده، میشه کفیل، اما نمیشه کافل. ولی کافل به القائم به امر شخصی، یا عائل یعنی کسی که ایالت میکنه، ایلوله میکنه، او رو سرپرستی میکنه. ما در دورانی قرار داریم که از این ایتام زیاد داریم. من نمیخوام بگم فقط شیعیان ایتام آل محمدن، هر استعدادی که پذیرای حق باشه و در مقابل پذیرش حق مقاومت نکنه میشه گفت اینا از ایتام آل محمدن. چون اینا رو اگر کسی با امامت آشنا کنه، درست آشنا کنه، میپذیرن. همه اینها منقطع از امامند. بنابراین اگر نگاهمون رو وسعت بدیم، هر جوانی، هر نوجوانی، هر شخصی، چرا بگیم جوان و نوجوان، که اگر امامت آشنا بشه، اگر معارف اهل بیت آشنا بشه، میپذیرد، میشه یتیم آل محمد. و این کفالت آقایان یک استحباب نیست، یک فضل نیست، به این معنا که دلمون خواست کفالت کنیم نخواست نکنیم. یه وظیفه است، یک وظیفه است، وظیفه ای که البته بسیار بسیار ارزشمنده و ثواب و پاداش داره. چشم امام زمان رو روشن میکنه. شما وقتی که تصور کنید، وقتی که طلبه ای پا میشه، بارشو میبنده، میره یه جایی، از اهل بیت میگه، دوتا مسئله برای مردم میگه، دوتا حدیث میخونه، امام زمان او رو بدرقه میکنن. ممکنه گوشه مسجد بیان بشینن و بگن قررت و عینی، انت قررت و عینی، تا اینجا. چون اهل بیت هم درشناسند و هم قدردانند. حالا یه مولای آدم داشته باشه که درشناس نیست، یا اگرم هست خبر نداره، یا اگرم خبر داره قدرشناس نیست. هیچ کدوم از اینها در اهل بیت صادق نیست. اونها میشناسند عمل مخلصانه را و خبر دارند و قدرشناسند. خب اینا که جمع بشه دیگه این گزاره که من دادم خیلی راحت قابل تصدیقه. منتها کسی که میخواد کفالت کنه باید پول داشته باشه، باید طعام داشته باشه. مگه میشه کسی یتیمی رو بخواد سرپرستی کنه با دست خالی، که خودش هم باید کس دیگه اطعامش کنه؟ اینکه نمیتونه کفالت کنه. حالا در کفالت در تبلیغ لازم نیست پول داشته باشه، خیلی وقتا نداره، اکثر طلاب، اکثر فضلا دستشون خالیه، اما زبان که دارن، قلم که دارن، میتوانن بگوین، بنویسن. و از همه مهمتر اون دانش و علمشه که ابتدا باید داشته باشن. اینه که ما تأکید میکنیم فضلا باید کافل ایتام آل محمد مجهز به سلاح علم باشه. معناش نیست که به تقوا نباشه، به اخلاص نباشه، بحث من حیثی معلومه، اما به سلاح علم. کسی که چیزی ندارد چگونه میخواد به دیگران بدهد؟ اون هم از منابع بگیره از عالمان متصل به وحی، البته نه اینکه بهشون وحی میشه ولی آشنا با تراسن بگیره. من و شما در عصر غیبت به چه کسانی حواله داده شده ایم؟ به علما، به فقها، به روات احادیثنا یا حدیثنا، از اینها بگیره و البته بعدم منتقل بکنه. اصلم که میدونید اصل شبهه شده و عجیب از یمین و یسار، از درون حوزه و برون حوزه داره به تراس حمله میشه. بعضی که انتظار میرفت، توقع میرفت مدافعان تراس باشن، نه مدافع نیستن بلکه معارضند. حالا یه عده لا به شرط شدند، یه عده به شرط لا شدند، معارضند. خب در چنین فضایی بار سنگینی بر دوش من و شماست و بعد از اینکه مجهز شدیم به سلاح علم برای مردم بگیم. من بارها و بارها در این درس و غیر این درس گفتم که من تعجب میکنم، واقعا برام هضم نیست با یک نگاه، ولو با یک نگاه قابل هضمه، که کسانی که تریبون‌های عام دارن یا داشتن چرا از این مطالب نمیگند؟ چرا گاهی مطالبی دارن که هیچ زمانی جز اولویت ها نیست، هیچ زمانی، و اگرم باشد الان نیست، اولویت دهمه، هشتمه، نهمه. طرف نه مسئله میگه، نه حدیث میخونه، نه از قرآن میگه، نه از امامت درست میگه، و اگرم بگه باید بگن ای کاش نمیگفت. من مثل برگ درخت میتونم براتون، با مبالغش البته، میتونم براتون نمونه بیارم، شاهد بیارم، خودتونم خبر دارید که بعضی ها وارد نشن بهتره. از این جهت استفاده کنیم از فرصت ها. امروز در واقع شب شهادت امام عسکری علیه السلام به حساب میاد، امامی به غایت مظلوم و البته به غایت محبوب در زمان خود از طرف مردم. متوسل بشیم. من به همین مناسبت تسلیت میگم این فردا رو که بحثم نداریم، فردا بحثمون تعطیله، و با نگاه دیگه به امامت رسیدن حجت حق موعود همه ادیان آسمانی امام عصر صلوات الله و سلام علیه رو تبریک میگم و عاجزانه میخوایم، از خود آقا میخوایم، از خود فرمانده میخوایم که ما رو بپذیرن به سربازی و از خدای متعال بخواهند که به ما توفیق اطاعت و بندگی بیشتر عنایت کند. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوال شده من جواب بدم و ادامه بحث. یادتون باشه ما گفتیم که جناب آقای خویی دوران امر بین تخصیص و نسخ رو که پیشم میاد از موارد، یعنی ذیل مواردی که شبهه تعارض قرار دادند، در حالی که این نباید ذیل او باشه، چون تخصیص باشد تعارض نیست، نسخ باشد تعارض نیست. چرا قرار دادن؟ یکی از اعزه گفتن که آیا میشه از جناب ایشون دفاع کرد و گفت که چون معیار آقای خویی برای شناخت تعارض از غیر تعارض قرینیه و عرفیه بودنه، که اگر بشه دومی را قرینه قرار داد، یعنی یکی را، نگیم دومی را، یکی را قرینه برای دیگری قرار داد، مثل باب عام خاص که این میشه عدم تعارض، یا به قول بعضیا تعارض بدوی ابتدایی. ولی اگر نشه قرینه قرار داد و به هر دو عکس کرد، مثلا به این معنا که یکی رو حمله بر دیگری کنیم، یکی رو باید کنار بگذاریم، میشه تعارض. خب اینجا هست دیگه، اینجا وقتی دوران بین نسخ و تخصیصه، خب تخصیص که همون میشه غیر تعارض، نسخ میشه تعارض دیگه، چون به هر دو که نمیشه عمل کرد، یکی رو باید بذاریم کنار. خب این دوست جلیلمون توجه نکردن که اگر ما هنوز عالم به نسخ نشدیم، خب فرض نیست، فرض این است که فرض کنیم اگر بخواد نسخ باشه، این که میگه دوران هم بین تخصیص و نسخ، یعنی یه جایی هست که یا باید نسخ باشه یا باید تخصیص باشه. اگر فرض رو بر تخصیص بذاریم تعارض نیست، اگر فرض رو بر نسخ بذاریم تعارضه، اگر فرض رو بر نسخ بذاریم تعارضه. خب معناش اینه که منسوخ تا الان بوده، از این به بعد ناسخه، تعارض نیست که. اصلا نسخ رو میگن تخصیص زمانی، تخصیص رو میگن تخصیص افرادی، نسخ رو میگن تخصیص ازمانی، یعنی تا الان بوده از این به بعد نیست. کجاش تعارضه؟ یکیش تا حالا بوده از این به بعد نیست، بعدت به هر دو نمیشه عمل کرد، به هر دو نمیشه عمل کرد. حالا این هم حواستون باشه، بعضی وقتا به هر دو هم قابل عمل، اگر حکم اولی استحباب بوده حکم اولی جوازه، یعنی اباحه است، خب میشه عمل کرد به استحباب. ولی حالا ما این فرض رو نمی کنیم، نه واقعا الزام بود، وجوب بود، برداشته شد، حرمت بود تبدیل به وجوب شد، وجوب بود تبدیل به حرمت شد، بسیار خوب. اگر قبل از تشخیص نسخ همین نگاه میکنیم، اینو اینا تعارض دارن. خب این که انگاره ما نیست، وقتی میگیم دوران بین نسخ و تخصیصه، یعنی اگر نسخ حساب کنیم چی میشه، اگه تخصیص حساب کنیم چی میشه، اگه نسخ حساب کنیم تعارضه، تعارض نیست. حالا عبارت من معمولا به عبارات که میرسه، با اینکه جوابم میدم خیلی مقاومت نمی کنم، وقتی مطلب روشنه. حالا دیگه ایشون درست عمل کرده یا به تشخیص ما نادرست مهم نیست، بذارید رد بشیم، مطلب زیاد داریم. آقایان، ما روز درسی، قبل درسی گفتیم که گاهی یک مرجحات غیر متعارفی مطرح میشه. اینو آقایان دقت کنید، از بحثای مبتلا به روزم هست و خیلی ها دنبالشن. شما بنده رو قبول کنید که درگیر هست با مراکز مختلف از حوزه و غیر حوزه، فضاها غافل از فضاها نیست، با این فرض نگاه بکنید قهرن عرض منو بیشتر میپذیرید. یکی از مرجحاتی که من از روایت شروع میکنم اینه که مفاد یک روایت برای عمل مردم رخصت بیشتری بده تا یه روایت دیگه. اگر برگه رو دارید صفحه 17-32 بیارید، روی سایت هم هست میتونید بردارید، بنا بوده رو گوشی هم بیارید. حالا من خیلی جریان نیستم چجوریه وضعیت گوشی ها. اگر هم میخواد از نعم افزار بیارید، تهذیب الاحکام، چون میخوام حدیث رو بخوانم روش، از شیخ طوسی، بله جلد 8 صفحه 121. بعضی از چاپ های جدید جلد 8 صفحه، بله این چاپ جدید بود، جلد 8 صفحه 121، ولی نعم افزار که ثبت کرده جلد 8 صفحه 58. این میخواد از طریق گوشی و اینها بیاری، نعم افزار بیارید، جلد 8 58. روایت اینه: و انهو، این انهو برمیگرده به حسن ابن محمد ابن سماعه. ان عبدالله ابن جبله قاله، پس این قاله میخوره به عبدالله ابن جبله. عبدالله میگه که حدثنی غیر واحد من اصحاب علی ابن ابی حمزه، ان علی ابن ابی حمزه، چند نفر از اصحاب علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل کردن از علی ابن ابی حمزه، شاید استادشون بوده یا هرچ همراه هم مباحثه بودن هرچه بودن، که انه سأل ابوالحسن علیه السلام، علی ابن ابی حمزه از امام کاظم سوال میکنه از چی؟ ان المطلقه علا غیر سنه ایتزوج هر رجل، فقال الزموه من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بحث بذلك. سوال و جواب روشنه، میگه از امام سوال شد یا من سوال کردم، چون ابوالحسن داره، از امام سوال کردم که زنی مطلقه است اما بر مرام سنیان، که ما شیعیان اون طلاق رو قبول نداریم، آیا مردی از شیعه میتواند با این زن ازدواج کنه؟ با اینکه به حسب فقه ما این زن مطلقه نیست، مثلا بدون حضور دو شاهد طلاق داده شده. امام گفتن شما سنیان رو به آنچه خودشون پای بندند ملزم کنید، برید این زن رو بگیرید، لا بحث بذاره، قانون الزام میگن اینجا جاری میشه. لذا اون سنیه نمیتونه برگرده بگه زن منه، میگن تو سنی هستی، طلاقی که دادی درسته به نظر خودت. خب بعد حسن ابن محمد ابن سماعه میگه من از عموم شنیدم و سمعت جعفر ابن محمد، که میشه جعفر ابن سماعه، که میشه عموی حسن ابن محمد ابن سماعه، ایشونم سوال شده بود، خود جعفر مورد سوال واقع شده بود، و سئل عن امرأة طلقت على غیر سنه علی ان اتزوجها، فقال نعم. یعنی عموی من وقتی سوال شد چنین خانمی، ایشون هم گفت بله، همون حرفی که امام کاظم زده بودن جعفر ابن سماعه هم گفت. بعد حسن میگه فقلت له، به عمو گفتم الیس تعلم ان علی ابن حنزل روا ایاکم و المطلقات سلاسن علا غیر سنه فانها زوات و ازواج. عمو جان نشنیدی که یکی از روات شناخته شده علی ابن حنزله روایت کرده که با این زنها ازدواج نکنید، اینا شوهر دارن در واقع؟ فقال یا بنی، پسرم برادر زاده، روایت و علی ابن ابی حمزه اوسع علی الناس، روایتی که علی ابن ابی حمزه داره کارگشاتر بر مردم. قلت و ای شیء روا علی ابن ابی حمزه، روایت علی ابن حمزه چیه؟ همون مطلب خون. گفت قال روا عن ابی الحسن علیه السلام، از ابوالحسن اول امام کاظم روایت کرده که ایشون فرمودن انه قال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فانه لا بعث بذلك، اشکالی نداره این روایت. خب ببینید خیلی روشن روایت، روایت به نظر جعفر، اولا روایت تعارض داره، معلوم شد که دو روایت داریم، یکی روایتی که علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل میکنه مبنی بر جواز ازدواج، یکی روایتی که علی ابن حنزله نقل میکنه با دلالت عدم جواز ازدواج تعارض داره، قابل جمع نیست. جعفر ابن محمد نگفت اون درسته اون نادرسته، گفت که روایت علی ابن ابی حمزه یه رجحان داره، حالا که تعارض شد ما از این مزیت استفاده میکنیم، اوسع بودن مفاد یک روایت. لذا عنوانی که من زدم در برگه چیه؟ مصداقی دیگر برای مرجعات غیر متعارف. مرجعات بعضن منصوصه بعضن غیر منصوص، غیر منصوص هم گاهی متعارفه گاهی اصلا متعارف نیست. مثل این که من گفتم این بحث روز آقایان و نکته به اصطلاح محل ابتلا خیلیه، اینه که امروز در مجامع علمی گاهی بحث میشه که در حکومت اسلامی فتاوا میتونه معیار، میتونه اختلاف داشته باشه، ولی یه فتوا باید معیار باشه. مثلا دادگاه های جمهوری اسلامی خود نمیتونن که با 6 تا فتوا به چرخه، بالاخره ارث رو که میخوان تقسیم کنن میرن دادگاه، فتوای کی معیار باشه؟ بحث‌های زیادی هم صورت گرفته فتوای معیار. یه زمانی جلسات متعددی رو دوستان برگزار میکردن، فکرم بکنم پشت صحنه مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال کار بود، منم گاهی شرکت میکردم راجع به همین بحث‌های فتوای معیار. خب مثلا در جمهوری اسلامی نظر مشهور فقها معیار باشه و همین بشه قانون، یا نظر کسی که رهبره، خب حالا رهبر تغییر پیدا میکنه، بگیم اونی که بالفعل رهبره، یا نظر شورای فقهای شورای نگهبان، هرچی اونا نظرشونه و بعدن از مجاری خودشم تصویب بشه، فتوای معیار. بعضی ها نظرشون این بود که در اتخاذ فتوای معیار کار به شخص مفتی نداشته باشیم، فتوای رهبری، فتوای مشهور، فتوای اعضای شورای نگهبان، بلکه نظر به مفاد فتوا باشه، اونی که آسان است بشه معیار. البته جایی که آسانی معنا داره، حالا در ارث زوجه اونی که میگه از همه ما ترک میبره یا اونی که میگه از اقار نمیبره که نمیتونه بگیم کدام اوسعه. بله برای خانم از همه ببره اوسع و بهتره، برای سایر ورثه خانم از اقار نبرد اوسعه، ولی یه جاهایی میشه که بالاخره یه فتوا بر فتوای دیگه اوسعه. اوسعه بگیم اونی که اوسعه، ممکنه مثلا یه نوع حدی باشه که فقیه میگه اگه اینو اجرا نمیخواد بکنید یه چیز راحت ترش اجرا کنید، مثلا برای صحنه های جهانی خب اون راحت تره، کمتر معونه داره و ها کذا. اونجا میگفتن معیار اوسع باشه. ببینید حالا این کاری که جعفر ابن سماعه کرده، ایشون معصوم که نیست که، این کارم به امام نسبت نداد، گفت که خودش گفت این مقدمه چون اوسعه، ولذا این مرجح منصوص نیست. یه وقت کسی نگه میگه تو روایت نیومده پس میشه مرجح منصوص، نه، مرجح منصوص من قبل الامام علیه السلام، این در روایت اومده ولی از طرف امام نیومده، از طرف جناب جعفر ابن سماعه اومده. و اصلا یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم، دقت کنید آیا جعفر ابن سماعه مبناش مثل مبنای ما بوده که در تعارض اولا ترجیح به مرجح لازمه و یکی از مرجحات اوسع بودنه، و اینم که من میگم مقدم بشه حتما مقدم بشه از باب لزوم؟ اینه نظر جعفر؟ یا از کجا میدونیم شاید جعفر نظرش به تخییر بوده در تعارض؟ منتها تو تأخیر خوب انسان اختیار داره یکی رو انتخاب کنه، چون مزاج ملایمی داشته آسونیه رو انتخاب کرده. به عبارت دیگه ببینید، علمایی که قائل به ترجیح نیستن، لزوم ترجیح، مثل آقای آخون قائل به تأخیرن، ممکنه وقتی میخوان انتخاب کنن اونی که آسانتره انتخاب کنن. مثلا اگر یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز ظهر، چون نماز ظهر راحت تره، جماعت هم نمیخواد، طرف ظهر انتخاب کنه. یه روایت میگه اجرای حد بشه، یه روایت میگه نشه، طرفی که میگه اجرای حد نشه چون اوسع میشه دیگه، اونو انتخاب کنه. اما از باب تأخیر. منتها جناب جعفر این برو انتخاب کرد و به برادرزادش گفت. یادتون باشه ما قبلا بحث میکردیم فقیه حق داره اگه قائل به تأخیره یه طرف رو انتخاب کنه و همونو برای مقلداش بگه، یا نه باید مقلد در جریان بذاره بگه اینجا دو راهه، هر کدوم رو میخوای انتخاب کن، که ما اینو قبول داشتیم، مفصل بحث کردیم دیگه. ولی خب حالا جعفر ابن سماعی که ما چه میدونیم چقدر فضل علمی داشته، چقدر تو این نکات متوجه بوده، در هر صورت اینا هست. ممکنه اصلا نه از باب به اصطلاح لزوم این حرف رو زده. خب اگر این طور باشه این مورد به کار ما میاد، اما از باب تأخیر نه از باب لزوم. ولی من دوست دارم یه توقف کوتاهی راجع به این که حالا جعفر چه کار کرده، حسن چه کار کرده، حسین آقا چه کار کرده بذارید کنار. آیا سهولت و سماحت، سهولت و سماحت و اتساع و وسعت میتواند در باب ترجیح به عنوان یک ملاک لازم و تقدیم با این نگاه آیا میتواند یا نه؟ من دوست دارم شما یه تأمل بکنید. هفته برگه من 7-8 خط دارم، ولی 7-8 خط کجا؟ این اقلش یک مقاله میخواد. ولی خب حالا برای شروع خوبه، همین مقدارم خیلی کمک میکنه، گرا میده. فردا انشاءالله، فردا که تعطیل بحثمون، پس فردا مطرح خواهیم کرد و دنبال کنیم رو این قضیه. اگر مطالعه کنید، فکر کنید، یا اون قضیه فتوای معیار یک جستجو بزنید ببینید چقدر در این باره بحث شده. حتما هم یادداشت کردن، یعنی هم افزارات دارن و بحثای شیرین و خوبی هم هست و به روز هم هست، بحثاییست که حالا در اصول ما نشده. خب نشده، ما باید مطرحش بکنیم و ادبیات براش تولید کنیم. الحمدلله رب العالمین.